همینطور که مستحضرید، بحثمون در رابطه با خطبه 162 نهج البلاغه بود و التفات دارید که این خطبه خیلی کوچکیست این خطبه، ولی یه نکته بسیار بسیار اساسی و بزرگی رو حضرت در این خطبه مطرح میکنه که ما حتی اخیراً هر دو تا بحثی که راجع به حضرت امام حسن علیه السلام و حضرت امام رضا علیه السلام داشتیم، واقعاً این خطبه خط ما را روشن کرد که چطوری نهضت و دقت و روش این دو تا بزرگوار رو از طریق سخن امیرالمومنین روشن کنیم. یادآوری میکنم و خواهشم میکنم که عزیزان این خطبه را خیلی روش فکر کنن. ظاهر قضیه که خیلی آسونه است. قضیه از این قرار بوده است که یکی از یاران حضرت، یعنی یه نیروی مذهبی ولایتی ولی سطحی، میاد به حضرت و جملش هم عجیبه، میگه که آقا چی باعث شده است که شما رو دفع کنن از خلافت؟ کیف دفعکم قامکم، مردم چطور شد که شما رو خلیفه نکردن و شما رو دفع کردن؟ حالا کی اینا میگه؟ وقتی که حضرت سر مسئولیت خلافتند و خیلی راحت میتونن حرف بزنن، تبلیغات کنن به نفع خودشون، و معاویه هم اومده است و دیگه اون شیطانی ها که باید بکنه و میکنه. اینو دقت کنید، حضرت سخت به این میتوپند، میگن برادر بنی الاسد، تو اولا خوب طرفدار ما، قوم خویش ما، اما تو شخصیتت مثل شخصیت تسمه زیر دم اسبه. بعد خودشون هم میگن اصلا فکر نداری، استحکام شخصیت نداری، به تعبیر من اصلا عقل نداری که مشکل حالا چیست، اومدی بحث میکنی که چی؟ چرا مثلا شما رو از خلافت برداشتند و کسای دیگر رو کشتند؟ برادر بنی الاسد الان مشکل خیلی بیش از ایناست. بعد فرمودن که و حلم الخطب ابن ابی سفیان، بکش مسئله بزرگ، خطب عرض کردیم اون جلسه، یعنی مسئله عمده روز، می فرمان حلم بکش مسئله رو پسر ابو سفیان. پسر ابو سفیان یه خطر فوق‌العاده است. بعد شروع کردم جریان معاویه را خیلی مختصر و خیلی مبنایی تفسیر کردم. بعد ما خواهیم گفت حین بحثمون که به نظر ما اصلا بعد از این که حضرت متوجه شدند که قضیه بیش از اینا که بنا بود حضرت بیان بر مسند حکومت و دفع مشکل انحراف سقیفه بکنند، که در سقیفه جریان قدیر ازش قفلت شد، یه مرتبه حضرت حالا میگم عرضم متوجه شدم قضیه الان دیگه از این حرفا گذشته، سقیفه و خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم و ولش، الان اصلا یه جریان دیگه اومده که اصل اسلام رو در خطر گرفته است و حضرت میخوان که اولا یاد بدن خطر چیه، ثانیاً یاد ما بدن که چطوری باید با این خطر برخورد کرد، ثالثاً خطی که حضرت باز کردن تا آخر امام زمان صلوات الله علیه، یعنی منظورم تا آخری که حضرت تشریف میارن، اون خطش که خطر نابودی اسلام رو از بین برد و کار رسید که تمام ائمه ما اصلا دیگه وظیفهشون عوض شد. وظیفه ائمه ما دیگه این شد که نگذرن اسلام فراموش بشه. دیدین که حالا شما از خودتون نمی‌پرسید، حالا یواشاش اینا روشن میشه. امام صادق میفرمان هر کس تقیه نکنه کافر است. چطور شده آقا؟ جملات حالا یواشاش میخوام روشن میشه. امام فرمان التقیت دینی و دین آبایی، دین من است، دین پدران من است. بابا باید تقیه کرد. این تقیه چی است؟ یعنی چه جریانی پیش اومده است که حالا همه باید درگیری با خلفا را ول کنن که این درگیری با خلفا اصل اسلام رو میبره. میفرمان آقا قضی این تقیه که امام میگن غیر نیست که ما یواشکی یه جای یه کاری بکنیم که مثلا دشمن نفهمه. یعنی دارد یه خطی در جامعه اسلامی به وجود میاد که میخواد با ما اهل البیت درگیر شد و درگیری با ما و نابودی شیعیان ما به معنای باز درگیری با ما مساوی حذف اسلام است. حالا من آروم آروم دلم میخواد که امروزم تمامش کنیم این خطبه را، چون عجب این خطبه 5-6 صفحه بیشتر نیست، ولی یه حرف بزرگی توشه. حضرت پس به رفیقشون که طرفدارشون هم بود، اولا ببینید این تندی سخنه باید میخواد چرا حضرت اینقدر تند با ایشون برخورد کرد. یعنی بچه مسلمونا اگه عمق فاجعه را نفهمین یه مسئله مهمی را طرح میکنین که از یه مسئله بسیار مهمتر غافل میشین. این بیچاره نه آدم مذهبی بوده فکر کرده خب مسئله به این مهمی مگه کمه که امیرالمومنین دفن کردن، یعنی قدیر را زیر پا گذاشتن. بعد حضرت فرمود برادر ابن الاسد، درسته این مسئله مهمه ولی حال وقتش نیست، تو اصلا استحکام نداری. تعبیر حضرت رو اونجا جلسه خوندم، تعبیرش این است که ترسلو فی غیر صدد با سین، یعنی تو اصلا میری خود یه جایی که هیچ پر و پای نداری. صداد یعنی استحکام دیگه، تو اصلا تو محیط فکری استحکام دار نیستی. بعد شروع کردن مشکلاتی که معاویه برای اسلام به وجود میاره رو بگن و ما را با پدیده معاویه آشنا کنن و بعدم بگن حالا این معاویه را اگه تونستیم ریششو میکنیم و تا ریششو نکنیم به هیچ کاری دیگه نمیشه دست بزنیم. اگه نتونستیم یه روش، این تعبیر دومشه، باید تو امام حسن علیه السلام پیدا کرد. چون میدونی که حضرت بعد از این که خب شهید شدن، همون روش ریشه کن کردن معاویه را حضرت امام حسن مجتبی ادامه دادن. چون لشکر نتونست با امام بیاد، امام روششون رو عوض کردن. اما روش امام یه بحث از خط امیرالمومنین که مسئله معاویه است و باید رو معاویه خیلی فکر کنید یه بحث دیگه. به طوری که من از اون هفته تصمیم گرفتم که یه آرشیوی درست کنم به نام معاویه، با اینکه شما شاید دیدین مثلا اون کتاب دو جلد آشتی با خدا اصلا همش راجب معاویه است مقابل امام حسین. ما یزید راجب امام حسین نمیشناسیم. بله کربلا، یعنی کربلا مبارزه با پوچی ها، اونجا اصلا همه محور ما این است که بابا این معاویه است که خیلی باید وقت گذاشت. ولی خودم به این نتیجه رسیدم هنوز کمه و الحمدلله خدا هم کمک کرد داریم یه همچی کاری میکنیم که چون حالا شاید بگید خب که چی؟ چه ربطی به حالای ما داره؟ ما معتقدیم همیشه اسلام از طریق افکار معاویه ای تهدید میشید و معاویه یه پدیده نیست، یه جریان است. برای همینم هم اگر رو این خوب کار بشه، این شخصیت شناخته بشه، اولا موزگیری های ائمه مشخص میشه که چرا مثلا نمونه چرا اینقدر اصرار دارن امام صادق که درگیر نشید با خلیفه. مگه چی کار میخوان بکنن که مهمتر از درگیری خلیفه است؟ مگه خلیفه چه جریانی را پیاده کرده است که اگه درگیر بشن ائمه‌ای که حافظ اسلامن این خطر هست که اسلام از دست بره؟ ناز که حساس بشیم. انشاءالله خدا هم کمک میکنه، خودشون میفرمان میفرمان بابا ما را فهمیدن خیلی کار میخواد. وقت بعد انشاءالله اگه مسئله روشن بشه میفهمین که ما اسلامی که داریم چقدر اسلام اهل البیت است، چقدر تحت تأثیر جو تبلیغاتی دشمنان این اسلام هست و هنوز اونچه که ما امیدواریم که پیدا بشه بیشتر باید تلاش کنیم برای پیدا شدنش. حضرت معاویه اینجور تفسیر میکنند، یک کمیش گذشت که میفرمان یک سرول عوده ها و للقام، خیلی تلاش میکنه معاویه که اصلا کجی رو زیاد کنید. از کردم اون جلسه یادآوری باز بشه، ببینیم اون سه خلیفه اول بنا نداشتن اسلام رو نابود کنن، خودشون هم براشون مطرح بود، درسته ریشه اونجاست، ولی یه وقت است که مثل خود حضرت یه وقت یکی را مأمور میکنن بعدا نخاله در اومد، خود امیرالمومنین یارو رو گذاشتن مسئولیت یه جای دزد در اومد، بعدا گفتن یا علی آخه دزدره گذاشتن، گفتن نه من دزدره نذاشتم، خب بعد دزد شد، من که نمیشد اون که شواهد و ظواهر میگه آدمی است که توان ازش میاد نگذاریم، درسته خود عمر گذاشت خلیفه دوم بعد از اینکه داداش معاویه در دمشق مرد، عمر داداشش به اصطلاح که معاویه باشد گذاشت، ولی بعد فضا رو معاویه عوض کرد. حضرت میفرمان معاویه کجی رو دارد کسرت میده. یه وقت گفتیم طرف اسلام را میخواد که خودش هم توش باشه، خلیفه اول و دوم و سوم نمیخواستن اسلام ریشه کن بشه، درسته است ناشیگریاشون ضربه هاشون جا خودش، اما حضرت شما ببینید هیچ وقت نمیدن اینجوری به معاویه به خلیفه اول و دوم و سوم حمله کنن، اما وقتی میرسن رو معاویه میفرمان که حاول القوم، قوم دارد میکشوند به جای خطرناکی، اطفاء نور الله من مصباحه، این میخواد اصلا نور خدا را از چراغش خاموش کنه، و صد فواره من ینبوعه، این میخواد اصلا را چشمه اسلام را ببنده، و جده بینی و بینهم شربن و بیا، این میخواد از اینجاش دقت کنه، معاویه میخواد بین من و این ملت یک آب وبازده ایجاد کنید، چشمه شرب یعنی همون چیزی که میشه نوشید، وبی وبازده، این یعنی چه؟ من یه مدتی قبلنا فکر میکردم چی تو شد که اسلام شقه شد، رو این فکر کنید. ببینید شیعه و سنی معتقدن که امیرالمومنین همه تلاشش این بود که در حاکمیت اون سه خلیفه، اون سه خلیفه را یه اسلام و خودشون هم یه اسلام نکنند. خب به این دقت بفرما، همه تلاشش این بود که نگذرن دوگانگی در اسلام به وجود بیاد، به اصطلاح شق امت بشید، دائم مواظب بودن احساس دوگانگی نشه. بر همین هم شما میبینیم جهان اسلام به امیرالمومنین برگشت، نه شیعه اما به امیرالمومنین برگردن در کشتن عثمان، که شیعه و عثمان رو نکشتن، اصلا اینجور نبود، جهان اسلام غیرتش گل کرد، نمونش مصر، مصر شیعه نبودن، بصره شیعه نبودن، یه سری کوفیه شیعه بودن، اما یعنی جناب مالک اشتر اینا یه جریان بودن، اما جهان اسلام از مصر و کوفه اومدن واسدن عثمان رو کشتن، یعنی هنر امیرالمومنین بود که جریان دو اسلامی که یه اسلام علیس یه اسلام خلفا به وجودند، برعکسی که جریان نفاق در خود خلیفه دوم در حکومت خلیفه دوم خیلی تلاش میکرد، یه زمانی خلیفه بدون اینکه خودش بخواد جریانی در درونش نفوذ کرده است که دو اسلام بشه، بر همین شما میبینین خیلی راحت امیرالمومنین رفتن با عثمان حرف میزدن خلیفه سوم، و راحت حضرت برای خودشون این ارتباط نیگر داشته بودن که عثمان حس نکنه که دوگانه در خطبه 163، اگه صلاح شد بعد از این خطبه 162 163 رو بخونیم، صحبت امیرالمومنین با عثمان اونجا بحث میشه که عثمان اصلا چه کاری اسم میکنی، بعد عثمان حتی میگه که آقا تو برو کمک کن که این نابرن، من انشاءالله جبران میکنم، بعد خودش ناشیگری کرد. اما شما میبینین حالا که معاویه اومده سر کار داره دو اسلام مطرح میشه، خلیفه اول و دوم و سوم هم نمیخواستن بگن ما دو اسلامیم، میگفتن اسلام همین است، حضرت هم سعی میکردن با رفع و رجوی سبکیا و ضعفای اون ست خلیفه اسلام را به همون شکل نگه دارن، بعدم امید داشتن که حضرت دقیقاً معلومه نقشه داشتن، میدونستن که آخرش جریان دست خودشون میفته و همه جریان را هضم نور علوی میکنن. این جمله را دقت بفرمایید، تو این جمله که حضرت میفرمان معاویه اومده است بین من و خودش یک چرب وبی، یک آب وبازده ایجاد کند. اما بحث بینی و بین امت است، بینی و بینهم، بین امت. امیرالمومنین که تمام تلاششان این بود که مسلمین دو شقه نشوند، ولذا در زمان آن سه خلیفه نگذاشتن این کار بشود، حالا پسر ابو سفیان این نقشه را میکشه. پسر ابو سفیان اومده است میخواد دو اسلام مطرح کنه. دوباره اول التفات بفرما، نه اون سه خلیفه میخواستن بگن دو تا اسلامه، اونا میگفتن اسلام مایی، حضرت هم نمیگفتن شما نیستی. این که شما اگه انشاءالله با همین دقت که عرض میکنم تاریخ ها بخونید، گاهی ما با یه پیشفرض قبلی تاریخ ها میخونیم، اگه بخونید میبینید نه، حضرت تعجبم گاهی میکنید که حضرت اینقدر این آخریه با عمر صمیمیان که اون مورخینی که میگن عمر دختر امیرالمومنین رو خواستگاری کرد و حضرت هم ممانعت نکردند و بعضن هم معتقدن این ازدواج انجام شد، اینا بر همه میبینن فضا اینقدر بوده است. بعدن عمر دوباره یه مشکلی پیدا کرد که فکر کرد که ابو لولو به عنوان طرفداری از امیرالمومنین عمر رو کشته است، یعنی تحریک آخری دوباره ذهن عمر ریخ به هم. اگه نه صحبت ها نشون میده و تاریخ نشون میده که عمر صریحا، این جمله را اهل سنت میگن که عمر خیلی صریح داره میگه که آقا اشتباه شد، و ظواهر و شواهد نشون میده که عمر مصمم بود که امیرالمومنین رو معرفی کنه. این هنر حضرت ما که کاری میکنه که دو جبهه ای نشه، جبهه یعنی عمر یه جبهه نشد امیرالمومنین یه جبهه. اینا همش مال بعد است، یعنی اینا همش نقشه معاویه بود و نقشه خیلی دیگه. من نمیخوام میگم حالا ما حتما باید این دو جبهه را به طور کلی حذف کنیم، ولی بدونیم که از کجا ضربه خورده. بعد حضرت به همون برادر بسته اسدی میفرمان اگه تونستم فعن ترتفع عنا و انهم محن البلوا، اگه تونستم بین خودم و این امت این مشکل پر بلا را حس کنم، این خطر معاویه را که شرایط دو شقه کردن اسلام داره به وجود بیاره، اگه تونستم اینو رفع کنم، احملهم من الحق علی محضه، حق حاکم میکنم، یه حق محض را بر این امت حاکم میکنم که اینا زیر عدالت زندگی کنم. بعد میفرماند که و این تکن اخرى فلا تسحب نفسك عليهم حسرات، اگرم یه چیز دیگه پیش اومد که ظاهرا حضرت میتونستن پیش بینی کنن که ممکنه نشد، یعنی اگه تونستم ریشه معاویه رو میکنم، این مشکل از این جامعه ور میدارم و یه حقی رو حاکم میکنم، اگرم نشد و این تکون الاخرى، و اگه چیزی دیگه پیش اومد که برادر بن الاسد تو نگران نباش، کار میفته به یه بستر دیگه، با خدا اون چه باید بکنه میکنه که اون آخر سر شهنده. من اینجا باز یه خورده یادداشتای کردم که انشاءالا نتیجه بگیریم. پس امیرالمومنین متوجه شدن جبهه جدیدی غیر جبهه ثقیفه پیدا شده، چون حضرت تو نامه مالکش در معلومه که خیلی امید دارن که عدالت رو برقرار کنن، برگردونن مشکلاتی که تو زمان اون سه خلیفه به وجود اومد. اما یه مرتبه متوجه این که یاده دونه که بحثا، حضرت فرمودن من هم میخندم هم گریه میکنم، هم گریه میکنم که چی شد، اینا رو بحث شده است نمیخوام دوباره تکرارم، هم میخندم که عجب ما میخواستیم چی کار بکنیم چی شد، گریه میکنم برای اینکه اصلا صدر اسلام یه انحراف به وجود اومد و من امید داشتم که چی بشه با اومدن من سر کار رفت بشه، حالا دارم میخندم که عجب ما میخواستیم چی بشه، حالا یهو چی شد. حضرت متوجه شده است یک جبهه غیر جبهه ثقیفه به وجود می زیر پوشش اسلام کفر را میخواهد حاکم بکنه. مسلم اون سه خلیفه نمیخواستن کفر را حاکم بکنن، نفسانیتشون و بازی خوردنشون جداست، اما صریحا برای معاویه میفرماد که میخواد اسلام از ریشه بخش کنه، و اسلامی را که به صحنه آورد، معاویه را میگه که برای فرهنگ اموی خانه خلوتی شد. رو اینا حرف داریم. معاویه چرا یه کاری داره میکنه که خطره که اسلام برای پدرانشون داشت دیگه ندارد، رو این میخوایم فکر کنیم. معاویه اسلامی را چون عرض کردم قبلا معاویه حساب کرد پدرش با اسلام جنگید شکست خورد، پس چرا بیاد با اسلام به جنگه؟ میاد اسلام و اسلامی میکنه که دیگه به نفع معاویه است، نه به نفع اسلام، به نفع امیرالمومنین، که بتواند امنیت داشته باشد و حیات اموی زیر پوشش اسلام معاویه ادامه پیدا کنه. دیگه نمیشه اسلام از این مردم گره. امام یه بار فرمودن منم برگردم این مردم بر نمیگردن. یعنی یه وقت اسم میگم خب آقا اسلامو برگردونیم طاغوت بیاد سر کار، یه وقت اسم یه بدجنسی پیدا میشه میگه نه حالا که نمیشه این انقلاب و اسلامو برگردون، میام یه کاریش بکنم که به نفع من بشه. چرا؟ به نفع مستضعفین و امثال رجایی بشه. ولذا تمام وقت خود را صرف رفع این خطر بزرگ کرد. ببخشید حضرت که فهمیدن که معاویه چه خطر بزرگی است، حالا حضرت اومدن دیگه تمام وقتشون رو صرف خطر معاویه کردن. ابتدا سعی کردن با جنگ این خطر رو رفع کنن و امام حسن هم نیست بعدن همین را ادامه دادن بعد از شهادت امیرالمومنین. ولی حضرت متوجه شدند که این جبهه جدید بزرگتر از آن است که مقابله‌ای که بدون مقابله‌ای برنامه دار بشود ازش راحت شد. اینه که حضرت امیرالمومنین فاجعه را متذکر شدند. حضرت مردم به اصطلاح اهل البیت را و شیعه را متوجه کردند آقا خطر خیلی بزرگی است، خطبه بسته خطر بزرگ که همه اسلام را تهدید می کند و در هر صورت باید برای مقابله با آن برنامه ریخت که نتواند همه اسلام را از بین ببرد. چون پس بحث تا اینجا این شد که خطر نابودی کل اسلام شد. اسلامی با قرائت معاویه اسلامی است که اصل اسلام نمی مونه. پس از این به بعد سعی در نشان دادن اسلام حقیقی در مقابل اسلام اموی شد. من همه حرفم همینه است، میخوام همینه شرح بدم. تا زمان معاویه حضرت قصدشون بود که معاویه را عصر کنن به عنوان یه حاکم بیجا و سه خلیفه هم هرچه کردن کردن، برگردید اسلام به بستر عدالت و معنویت و کار تموم شد. حالا از این به بعد ما اینجور برداشت کردیم که حضرت امیرالمومنین و بعد به خصوص امام حسن علیه السلام اصلا موضوع رو عوض کردن. فعلا بس نیست که بابا اسلامی که اینا میخوان یه کاری کنن مردم ازش غافل بشن، مردم بفهمن یه اسلام دیگه هست غیر اسلام معاویه. معاویه اول اومد گفت دوتا اسلامه، بعدم امید خیلی داشت گفت صلح امام حسن ایجاد میکنم، حضرت امام حسن رو حس میکنم با همون نقشه‌ای که بعد اسلام خودم رو حاکم میکنم، بعد میشه اسلام اسلام من، تبلیغاتم دست منه، پولم دست منه، همه چی دست منه. حضرت امام حسن با اون فرمایش که حضرت در این خطبه از امیرالمومنین گفتن اومدن به این نتیجه رسیدن باید اسلامی که غیر اسلام معاویه رو معرفی کنن تا اسلام اموی و اسلام معاویه همه اسلام نشه. پس جمله این شد که پس از این به بعد سعی ائمه همه این شد که نشان دهن یه اسلامی غیر اسلام اموی و بعدم عباسی و بینش هم مروانی هست و همه کشت و کشتارهای معاویه و امویان و مروانیان و بنی العباس برای نابود کردن جریانی بود که نمی گذارد آن اسلام معاویه به عنوان اسلام اصلی معرفی بشه. مشکل اونا بیچارا تا اینجا را خوب خونده بودند که حضرت تو همین خطبه فرمان، حضرت توی خطبه فرمان که تمام تلاش معاویه نیست که حکومت دست بگیرید که بحثش اون جلسه شد. اما اینا نخونده بودن که هوشیاری ائمه بالاتر از هنر شماست. حالا شما حکومت دست میگیرین، فکر خودم نیست که حالا حکومتی که دست گرفتین پس مردمم بر اساس حکومت فکر حکومتی برنامه می‌ریزن. یه مرتبه ائمه اومدن یه برنامه ریختن که فعلا اسلام گم نشه، فعلا اسلام گم نشه. اینا نخونده بودن. چون اینا نخوندن تو جریان حضرت امام رضا، اینا اشاره کردم از کردم ما بحث امام رضا رو خیلی از این خطبه کمک گرفت. خب اینا نخونده بودن که ای این ائمه حالا اومدن یه خط اسلام نشون میدن. خب تصمیم گرفتن چه کار کنم؟ بکشن. بعد معاویه میدونست با کشتن فایده نداره، اما چون بعد از معاویه مروانیه دیدن انگار نتیجه نگرفتن، گفتن خب پس میکشیمشون. معاویه قصدش مدارا بود، بر همین هم میدین زهر میداد، سر نمیبرید. امام حسن هم که زهر داد که نمیخواست بگه من زهر دادم، میخواست بگه به دور طبیعی شهید فوت کردن. یزید بدبخت و بعدم مروانیه اومدن کشتن. چرا کشتن؟ روش فکر کنید، دیدن فایده نداره، اینا نمیذارن. نه اینا نمیذاشتن، گفتن خب پس میکشمشون تا راحت شیم از دستشون. کشتن، زندان کردن. بعد دوباره مأمون که اومد سر کار، مأمون مغز متفکری، خیلی متفکره. من استثناءا دیروز یه لحظه این فیلمی که راجع به امام رضا نگاه کردم، دیدم خیلی نقشه مأمونا به آدم ضعیفی دادن. مأمونا باید به یک آدم حکیم دقیق پیچیده سیاستمدار پخته میدادن. گفتم شهید متحرمی فرمان زیر این آسمان غیر معصوم هیچ حاکمی به دقت و پختگی و حکمت مأمون نبوده است. بخونین راجبه مأمون، یه آدمی شخصیت عجیبی است از نظر تفکر، متأهل مطالعه هم بوده، بسیار هم اهل مطالعه بوده. حالا مأمون معاویه چطوری امید داشت که کارو تموم میکنه؟ مأمون حساب کرد از معاویه هم زرنگتر است، واقعا هم زرنگتر از معاویه، حتی پیشنهاد ولایت عهدی کرد. معاویه بیچاره نفهمید که کلا سرش میره. مأمون حساب کرد نه دیگه، این کلا سرش میره. گفت امامو میارم تو دستگاه اسلام امام را حذف میکنم، که اونجا بحث شده است. خب پس اینجا میخوام اینو عرض کنم که شما فلسفه کشت و کشدارها را، فلسفه حذف امیرالمومنین، فلسفه این که هر کس اسم امیرالمومنین میبرد میکشدندش، اینا ساده نگیرید. این یه جریان خیلی دقیقی است تو این تاریخ، امروز شما میتونید ازش استفاده کنید. برنامه اهل البیت این بود که نشان دهند تمام زندگی باید، اینجا دقت کنید، در اختیار اسلام باشد تا نجات بخشی اسلام معلوم شود و بفهمانند که تنها راه نجات اسلام است. این که مسلمه، شما الان شیعه و الحمدلله تو اینجا سخت معتقدید که فقط اسلام ما را نجات میده. معاویه یه برنامه ریخت که بگن اسلام آقا خیلی هم ازش کار نمیاد، پس اسلام رد نکنین، دست دوم بذارید. نقشه معاویه این بود که اسلام در مرتبه دوم زندگی قرار گیرد. تا چی؟ تا حرف حاکمان و سیاست مداران در مرتبه اول قرار گیرد. خب حالا چی میشد؟ حالا شاید بگوید خب مردم با چی نجات پیدا میکنن؟ خب با اسلام. خب وقتی مردم تمام زندگیشون رو به اسلام ندن، خب نجات پیدا نمیکنن. حالا ببینید نتایجی که میخوایم بگیریم. شما از خودتون بپرسید، الان جز این است که تنها راه نجات بشر زیر این آسمان برنامه خداست؟ تا اینجا که کسی مشکل نداره، ولی از خودتون بپرسید چرا جهان اسلام به این جدیت با ما همکاری نمیکنه؟ فرهنگی اومده است که چرا جهان اسلام حاکمان ظالمش رو تحمل میکنه؟ شما از خودتون بپرسید. ما در کشور شیعه و در ترکیه دوتامون چی داشتیم؟ دو تا رضا خان داشتیم. رضا خان ما تو ایران، آتاتورک. چرا آتاتورک هنو حرف اول میزنه؟ چند سال است مرده، اما رضا خان کش. تازه ما نمیخوایم بگم ما اونجور که باید شاید داریم اسلام عمل میکنیم، اصلا من اومدم همینم بگم نیست همچی چیزی. خب اهل البیت اومدن دیدن تو این جریان امیرالمومنین یه خط بهشون داده که آقا معاویه را بشناسید، روی معاویه برنامه ریزی کنید. و در یک کلمه برنامه اهل البیت این است، از بعد از معاویه این است که فعلا دعوا بر سر سقیفه را کنار بگذارید. بر همینم هم عرض کنم خدمتتون، یک شیخ طوسی در زمانی که در بغداد بود مؤسس حوزه علمیه نجف بود، ولی ایشون اول در بغداد بود، خلیفه خواستندش، گفتن که این که شما تو زیارت عاشورا میگن لعنت بر اول و ثانی و ثالث، میگن که به ست خلیفه. ایشون گفتن هم چیز نیست، جد گفتن نیست، گفتن که نه، اول یعنی قابل، دوم یعنی قاتل شطور ساله، و سوم هم یعنی ابن مبجن. بعد حالا شاید هم بگم تغییر، ولی دلیلی هم میشه دست تو خود زیارت عاشورا پیدا کرد. اولا تو فرهنگ روایی ما نداریم که اهل البیت مستقیما به این صفه حمله کنن. بیشترین حمله رو تو خطبه شقشقیه حضرت کردن، باز اونجا مستقیم نیست. بعد دلیلمون چیه؟ اگه ما بگیم اون سه تا چهارمی رو میگیریم معاویه دیگه، خب چه معاویه رو حضرت اسم نیوردن حضرت امام باقر؟ درسته دیگه قبلا معاویه رو اسم آوردن. پس اگه چهارمی رو بخن اون سه تا رو بگیریم، پس چهارمی رو بگیریم معاویه دیگه. درسته دیگه معاویه رو قبلا تو همین زیارت چیکار کردن؟ اسم آوردن. بعد علی من دقیقاً حضور ذهن ندارم که شیخ طوسی چهارمی را چی میگه دا، یعنی حالا تو اون زیارت عاشورا من اون سند را نوشتم، یعنی از سند شیخ طوسی استفاده کردم. نمیدونم شما یاد دونه چهارمی را شیخ طوسی چی میگه، تو اون شرح زیارت عاشورا هست. منظور که ما برداشتمون اینه، حالا ببینید رو این فکر کنید، در یک کلمه برنامه اهل البیت این است که فعلا وقت دعوا بر سر سقیفه نیست، بلکه بحث بر سر حفظ اصل اسلام است تا شرایط، خوب دقت کنی، برای رجوع همگانی به اسلام به معنی واقعی این فرا برسه. یعنی اهل البیت متوجه شدن الان اسلام داره از دست میره. این اهل سنت هم شما ببینید اسلامی که اینا دارن که اسلامی است که معاویه معرفی کرد، اینا طبق نظر معاویه دقیقا عمر را اسیر گرفتن. شما اینو بدونید، اهل سنت، این من، این شما، اینم هم تاریخشون. همین حالا الان تو حوزه های علمیشون اگه تمام مبانی فقهشون بر اساس نظر عمر است، نه بر اساس پیغمبر. یعنی اصلا میگم آقا چه طبق چین دستورم دین؟ علا قول عمر، علا سنت عمر. یعنی معاویه اومد یه کاری کرد، دید برای نجات خودش که باید عمر رو مطرح کنه. یعنی این که من میگم از خودم نمیگم، که آقایونی که تحقیق خوب میکنن میفرمان که کاری کرده است معاویه که اهل سنت، چون اهل سنت دیگه به پیغمبر برگردن که خیلی مسائلش حل میشه. یکی از علمای اهل سنت سنی هم هست، یکی ازش میپرسه، شنیدم که یکی دیگه از علمای اهل سنت میپرسه که شنیدم که تو حج تمتع را قبول داری، چون اهل سنت میدونیم که حج تمتع به این معنا که تمتع یعنی شما وقتی میرید تشریف به مکه، طبق شیعه این کارو میکنه، اول احرام میکنه، میره طواف میکنه، بعد میاد چه کار میکنه؟ احرامو در میاره، تمتع میتونه بکنه با همسرش و اینا، تا چی؟ تا بعد که میخواد حج حقیقی به اصطلاح حجت الاسلامو به جا بیاره. دو تا عمر مخالفت کرد صریحا. عمر میگه من چیزی که در زمان پیامبر حلال بود حرام کردم. یعنی چه؟ میگه من نمیتونم تحمل کنم یارو بیاد برد مکه طواف بکنه، بعد آب غسل ازش سرازیر بشه، بعد دوباره طواف کنه، من اجازه نمیدم. حالا خوب دقت کنید، به یکی از علمای اهل سنت میاد به یکی دیگه شون میگه شنیدم که تو حج تمتع میکنی، یعنی از احرام در میای یا با زنت ارتباط داری؟ میگه آره. میگه طبق چی؟ میگه طبق عمر. میگه عمر حرام کرده است. میگه عمر مگه نگفت که حرام کردم؟ پس طبق این که عمر میگه که در زمان رسول الله بود و من حرام کردم، طبق حرف عمر من در زمان رسول الله را میخوام تبعیت کنم. یعنی حتی اینقدر بحث از بین خودشون. خب حالا شما از خودتون نمیپرسین چرا؟ این کار خیلی عمیق تره. معلومه که معاویه داره امروز اهل سنت دست معاویه در یک کلمه. حالا اهل البیت هنرشون چی بوده؟ اومدن میگن آقا بیایید فعلا یه اسلامی رو بگیرید، قشنگ نگه دارید، دعوام نکنید، با خلیفه هم دعوا نکنید، تقیه بکنید تا این اسلام بمونه. مقابل امام صادق چه کار کردن که دائم میخواستن بکشندش؟ امام کاظم و امام صادق، من به شما بگم یک کلمه ضد خلفا حرف نزدن. چرا میخوان زندانشون هم بکشندشون؟ برای اینکه فقط یه اسلامی رو طرح بکنن که غیر اسلام معاویه است. نه حتی اینقدر هوشیارن، نمیگن اسلام ما غیر اسلام معاویه است، اینم نمیگن، آقا فقط کار خودشون میکنن. خب همین کار در این اسلامی که به ما رسیده از بی دعوایی اهل البیت رسیده است. من خیلی سختم که بتونم مسئله را روشن کنم. خب بلکه بحث بر سر حفظ اصل اسلام است تا شرایط برای رجوع همگانی به اسلام به معنی واقعیان فرارسد. ما نظرم از یواش یواش دارن اهل البیت نتیجه میگیرند، نتایج زحمات اهل البیت یواش یواش قول بهتون میدم. من که اینجا قرصم برای اینکه واقعا اسلام اهل البیت اگه این جو بشکنه، این جو خیلی راحت میشه بشکنه که بابا اهل سنت عزیز شما طبق چه اسلامی دارین عمل میکنین؟ بالاخره باید با اسلام پیغمبر عمل کنین یا با اسلام عمر؟ این جو اگه بشکنه مثل چطوری این شوروی سوسیالیستی یهو ریخ به هم، اون چنان میریزد این کاخ مجازی که معاویه ساخته است به هم. سر چی؟ سر این جمله امیرالمومنین که فرمودن مسئله معاویه است، شما اصلا وقتت نه صرف هیچی نکن. ادامه. ولذا شیعه با همین بینش اهل البیت در صحنه حیات دینی و اسلامی خود فعالیت را انجام میدهد و میشناسد که چگونه اسلام را ادامه دهد و میداند آینده از آن اسلامی است که توسط معاویه دست دوم نشده است. من روی این خیلی نمیخوام حالا وقت بگذارم، تو اون بحث حضرت امام رضا عرض کردم. معاویه حساب کرد اگه اسلام دست دوم بشه پس همه چیزا رو از اسلام میگیریم یا از اسلام فقط نماز و روزه میگیریم، از معاویه میگیریم. انصافا الان مردم حسنی مبارک و امثال حسنی مبارک هم چرا میپذیرن در کشورشون؟ با طبق اسلام میپذیرن یا طبق معاویه؟ طبق اسلام که نمیشه پذیرو. صریح آیه قرآن است که اول الامر اطاعت کنی و خدا به کسی که بگید ما اطاعتش کنیم باید حتما معصوم باشه. ولی جوی ساختند که اول الامر وقتی هم که باشون بحث کنی اصلا جا بحث نداره که بگم مثلا حالا اینجا یه حرف دارن. خب حالا این مقدمات رو برای این عرض کردم که ما عین این مسئله به نظری من سر انقلاب ما میخواد بیان. یعنی این خطبه کمک ما میکنه که مردم امروز مواظب باشید، یه انقلابی است به نور همون انقلاب اهل البیت. اینا یه کاری نکنیم که با دست دوم کردنش اون نتایجی که باید بده نده و بعد مردم میگن به چه دردی میخورید. این برداشت خود من است، حالا این که شما آزادید بپذیرید یا نپذیرید، برداشت بنده این است که این انقلاب از نظر تئوری مو نمیزنه با روش اهل البیت. از نظر تئوری بنابراین یه جریان معاویه این انقلابم تهدید میکنه که یه جوری بشه که تمام افق رو انقلاب دست نگیرید. ببینید حالا که نمیتونن انقلاب حذف کنن، خب یه کاری میکنن انقلاب همه ی حرفاش حاکم نباشه، یعنی رگه هایی که داره پیدا میشه که نمیاد انقلاب رو نف کنه، میاد یه جایی براش تحریم میکنه که جا برای بقیه باشه. این انقلاب دیگه نمیشه. بند پیشنهادم برای خودم و شما این است که نجات ما یعنی آخرت به خیری، دنیا هرچی میخواه بشه، فوقش میگه چه ضرر کردن اهل البیت که حالا سطمه خوردن، ضربه خوردن، شهید شدن، ضرر. پیشنهادم اینه که اگه رسیدین که این انقلاب از نظر تئوری مو نمیزنه، دقیقا همون مسیری است که اهل البیت میخواستن برن، نظر تئوری ها نرین تو روش ها، پس باید رگه هایی که میخواد اون حاکمیت مطلق انقلاب را از بین ببرد بشناسیم. هیچ کاری هم نمیخواد بکنیم، دعوا نمیخواد بکنیم، بتونیم حقانیت این انقلاب را طرح کنیم و ازش دفاع کنیم. اگه این کارا بکنیم ما اولا خیلی جلو میفتیم، یعنی زحمتاش اهل البیت کشیدن، زندانش رفتن، کشته هاشو دادن، خیلی نتیجه میگیریم. و اون چیزی که امام حسن یاد ما دادن، امام حسن دیدن ای وای حالا معاویه حاکم شد، معاویه حاکم شد، یه راه این بود که بگن فایده ندید خداحافظ شما. حضرت امام حسن یه کار خیلی بزرگی کردن، نگفتن خداحافظ شما، گفتن مردم اون چه معاویه دارد اون اسلام نیست، من اسلام رو ول نمی کنم اما معاویه رو با فکرش ول می کنم. ببینین یه وقت است مردم ما ضعفایی که روح معاویه تو بدنه انقلاب میاره درق می بینن، ولی نمیان راه امام حسن برن که این انقلاب به این بزرگی، به این بزرگی رو بزرگیش ممکن است، من نمیدونم من دلایلم را چقدر تونستم بگم، به این بزرگی دقیقاً موضع امام حسن میخواد که این انقلاب بیش از این است که حالا اگه گاهی حتی اجرا به کل دست روحی معاویه افته میشه. الان اینجور نیست بین خدا خدا، یعنی فرض میگیریم شو بازم یه انقلاب دوباره باید ادامه خط اهل البیت همین انقلاب است و امام حسن نیومدن ترک اسلام بکنن، ترک خط معاویه کردن، این رگه اسلام حقیقی را با همه جوی که معاویه ایجاد کرد حفظ کردن. من دیگه این خطبه را با جملات آخر حضرت تموم میکنم. بعد حضرت فرمودن ای برادر اخل بن الاسد، اگه شد ما ریشه کن میکنیم، اگه یه جریان دیگه پیش اومد تو ناراحت نباش. این تکن الاخرى فلا تسحب نفسک علیهم حسرات، جان این خیلی جمله مشهوری است، جان دو در نیار، نفس دو از ذر حسرت آتش نزن. فلا تسحب نفسک، نفس دو نبر از ذر قصه که بمیری، نه یه راه دیگه هست، یه راه دیگه هست. این خیلی جمله است، یعنی در واقع قسمت دوم حضرت عملی شد دیگه. یعنی عملا حضرت اون جنگ مستقیم و ریشه‌کنی مستقیم با معاویه را موفق نشدن، بعد هم موفق نشدن. ان الله علیم بما یصنعون، یه جریان دیگه هست، تو هم ناراحت نباش، خدا هم از اون چه که شما میکنین عالم است. حالا تو قسمت دوم شما ممکن است بگوی که اون چه تو میگید تا قسمت دوم نمیاد. خب منم اصرار ندارم، فقط آخر جمله حضرت پس یه کلمه است، اومدیم و نشد، اومدیم و معاویه با اون برنامه پیچیده و دقیقی، معاویه اینقدر برنامهش دقیق است که یار دیرینه پسر عموی امیرالمومنین میدوزه یا نمیدوزه، سردار جنگ، سردار اصلی جنگ امیرالمومنین و امام حسن ابن عباس است، مخ متفکره میدوزدش. ببینه اون خب این نشون میده خیلی جبهه آسیب دیده است. شما یخته فکر کنید حضرت فرمان حالا قصه نداره، همینیست برادر بن الاسد مذهبی ولایتی، بنا نیست که با حسرت داغون باشه، دیدید این باشه که خدا به اون چه تو میکنی و اونا میکنن آگاهش، بالاخره یه چیزی میشه. اون چیزی که میشه، حالا این بحث دومه، خدا یه راهی پیدا میکنه که پس در یه کلمه هیچ وقت اونچنان نمیشه که خدا اگر که جریانهای منفی و نقشه کشهای بسیار مبرز اومدن جریان خط حقیقی اسلام رو دزدیدن، حالا شما فکر کنین همه چه از دست رفته، این نهایتش است دیگه. یعنی برداشت دومی که میشه از این خطبه کرد. نسألوک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله.